استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. طالبان میگویند اعضای مسلکی و آموزش دیده نیروهای دولت سابق بخشی از اردوی جدید آنها خواهند بود. انتخابات ازبکستان و احتمال برنده شدن رئیس جمهور فعلی شوکت زیایف در قدرت. نگرانی از وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان رو به افزایش است. مردم از فقر و تنگ دستی مجبور شدند که از کوها ایزم جمع آوری کنند.
ما کار خود از دست دادیم و ما مجبور شدیم که بیم کار دیگرانه بکنیم. روزانه میرم به کوها ایزم برای زمستان و جمع میکنم.
وضعیت پیش آمده در افغانستان در نظر هیچ سیاست خطور نمیکرد. ما هم به حیثیت متعلم راه تحصیل خود را دور میدارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
این نگرانی یکی از دختران مکتب راو در ولایت کاپیسا و برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی به نام کاروان زن. اما نخست خبرهای مهم با سلطان محمد سرور باشید.
ملل متحد میگوید تا زمانی که زنان و دختران افغان به حقوق خود دست نیافته باشند به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد. مسئولان در لشکرگاه بازسازی پل‌هایی را آغاز کردند که در جنگ‌های اخیر تخریب شدند. انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان جریان دارد و یک دیپلمات ارشد آمریکا از کره شمالی خواست که آزمایش‌های راکتی خود را متوقف کند. مشروع اخبار. سرمنشی ملل متحد میگوید تا هنگامی که دختران افغان به مکتبها و زنان به کار باز نگردند تلاشهایش را متوقف نمی کند. انتونیو گوترش در توییت دیروز خود نوشت که ملل متحد در افغانستان باقی می ماند و به دفاع از حقوق زنان و دختران ادامه می دهد. وی افزود که باید برای زنان و دختران در افغانستان حق آموزش و کار داده شود. فشارها بر طالبان از سوی افغانها و جامعه بین المللی افزایش یافته تا حقوق بانوان در افغانستان را بپذیرند. با آنکه طالبان در برخی ولایت‌های شمالی برای دختران تا صنف 12 اجازه آموزش دادند، اما در کابل و اکثریت از ولایت‌ها برای دختران بالاتر از صنف 6 اجازه داده نشده که به مکتب‌ها بروند. امروز 24 اکتبر روز جهانی ملل متحد است. انتونیو گوترش سرمنشی این سازمان در پیام خود به این مناسبت گفت:
76 سال قبل ملل متحد همچون وسیله امید برای جهانی که نو از یک جنگ مرگبار خارج شده بود تأسیس شد. امروز هم کارمندان زن و مرد ملل متحد برای این آرزوها در سراسر جهان کار می کنند. کووید 19، نزاع‌ها، گرسنگی و وضعیت عاجل تغییر اقلیم به ما خاطر نشان می سازد که جهان ما هنوز هم از یک وضعیت بهتر دور است.
یوناما دفتر ملل متحد در کابل نیز در توییت خود از 19 نوامبر سال 1946 به عنوان روز پیوستن افغانستان به ملل متحد یادآوری کرده است. شاروالی لشکرگاه بازسازی پل و پلچک‌هایی را آغاز کرده که در جنگ‌های اخیر تخریب شدند. محمد طاهر ابشار سخنگوی شاروالی گفت که هزینه این پروژه از سوی شاروالی پرداخته می‌شود. او افزود که اولویت به پل‌های داده می‌شود که عبور مردم در آنجا بیشتر است. در جنگ میان طالبان و نیروهای حکومت سابق در ولسوالی‌های هلمند و مرکز لشکرگاه خسارات هنگفته به تأسیسات عامه وارد شده است. انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان جریان دارد. پیشبینی‌ها این است که رئیس جمهور شوکت میرزیایوف برای دومین دوره ریاست جمهوری برنده خواهد شد. او با 4 نامزد دیگر که همه طرفدار حکومت هستند رقابت می‌کند. 3 حزب مخالفان سیاسی اجازه نیافتند که نامزدی را در انتخابات معرفی کنند. این ششمین انتخابات ریاست جمهوری است که پس از استقلال ازبکستان در سال 1991 در این کشور برگزار می‌شود. بیش از 21 میلیون نفر حق رای دهی دارند و در تقریبا 11000 مرکز می‌توانند رای دهند. یک دیپلمات ارشد آمریکا از کره شمالی خواست که آزمایش‌های راکتی خود را متوقف کند. سونگ کیم نماینده آمریکا در امور کره شمالی از این کشور خواسته تا به میز گفتگو بازگردد. کیم که با مقام‌های کره جنوبی در سئول امروز دیدار کرد، افزود که از کره شمالی می‌خواهد تا از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده و تحریک‌آمیز خود و تحریک‌آمیز دست بکشد و در عوض رای گفتگو را برگزیند. نماینده آمریکا گفته که کشورش با دیپلماسی پایدار و اساسی با کره شمالی متحد است تا در نتیجه شبه جزیره کره عاری از اسلحه هسته‌ای شود. و تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی در امارات فردا دوشنبه با اسکاتلند روبرو می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که بازیکنان تیم افغانستان برای مسابقات آمادگی کامل دارند.
ملی پوشان کشور به مسابقات جام جهانی آمادگی کامل خود را گرفته و قابل یادآوری است که با روحی خیلی خوب به میدان داخل خواهد شد.
بازی دوم تیم افغانستان در مسابقات جام 20 اووره به تاریخ 29 اکتبر یعنی روز جمعه آینده در برابر پاکستان خواهد بود. در یک بازی امروز جام تیم‌های هند و پاکستان با همدیگر رقابت می‌کنند. انتظار می‌رود این بازی از سوی میلیون‌ها نفر در هر دو کشور و جهان تماشا شود. در بازی دیگر امروز تیم‌های سریلانکا و بنگلادش با هم روبرو می‌شوند. پایان اخبار.
ساعت 1:07 به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19251 شنیده می توانید. موج FM هم موج FM 100.5 هم در برخی نقاط فعال است. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این مجله خبری هستیم. مطلب نخست. حکومت طالبان میگوید اردوی ملی جدید ایجاد و در آن کادرهای مسلکی پیشین هم جابجا خواهد شد. مقام های طالبان میگویند برای ایجاد اردوی ملی جدید تمام آمادگی ها و سهولت ها روی دست گرفته شده است. حکومت طالبان در حال این سخنان را بیان می کند که به تازگی ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان گفته که کارها برای ایجاد یک اردوی ملی مستقل جریان دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از اظهارات ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان درباره ایجاد یک اردوی جدید، حالا مقام‌های طالبان از جابجایی کادرهای پیشین مسلکی در این اردو خبر می‌دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به رادیو آزادی گفت برای استخدام هر فرد در اردوی ملی شایستگی و توانایی در نظر گرفته می‌شود. آقای مجاهد ایجاد اردوی ملی جدید را یک کار مهم می‌داند.
البته که در بدنه اردوی ملی جدید همان چهره های مسلکی نظام گذشته که صالح بودند جابجا می شوند. بدون شک که توانایی های آنان در نظر گرفته می شود و جوانان جدید هم جذب می شوند. تمام لوازم که برای یک اردو نیاز است آماده می شود تا یک اردوی ملی ایجاد گردد و از منافع ملی دفاع کند.
این در حال است که به تازگی ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان گفته است کارها برای ایجاد یک اردوی ملی مستقل جریان دارد. در پیامی که ملا محمد یعقوب به رسانه‌ها فرستاده آمده است که آنان تلاش می‌کنند تا تمامیت ارضی و حریم هوایی افغانستان مسئول باشد. سرپرست وزارت دفاع طالبان می‌گوید این اردو تجهیزات پیشرفته خواهند داشت و امنیت افغانستان را تضمین خواهند کرد. مولوی محمد یعقوب که پسر ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان است در پیام خود یک بار دیگر به منطقه و جهان اطمینان داده است که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد، اما هشدار هم داده است که در پیوند به مداخله در امور افغانستان بی تفاوت نخواهد ماند. از سوی هم شماری از آگاهان نظامی میگویند اگر طالبان تعهداتشان را عملی کنند و نظامیان مسلکی پیشین را در چوکات اردوی جدید جابجا کنند، افغانستان به سطح منطقه یک نیروی قوی خواهد داشت. عبدالباری یارز یک تن از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
یقینا اگر چنین کاری شود این دو وارنت بسیار مهم را در بر میگیرد. یکی که اردوی سابقه مطابق معیارهای بین المللی برای جنگهای جبهه‌ای تعلیم و تربیت دیده بر مقدرات خود در جبهات تسلط داشته می باشند، و جانب دیگر اگر طالب هم امرای شکجه شود این با توانمندی جنگهای چلیکی را بالا می برد.
با آغاز حاکمیت طالبان شماری از نهادهای مهم دولتی از جمله اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی از بین رفتند. این کار سبب ناامیدی افغانان شد، اما طالبان از آغاز حاکمیتشان تا به حال بارها تعهد کردند که برای ایجاد دوباره این نهاد کار میکنند. اما این نگرانی هنوز پا برجاست که طالبان برای ایجاد این اردو منابع مالی را از کجا به دست خواهند آورد. در جریان 20 سال گذشته آمریکا و ناتو به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک مالی کردند و تمام امکانات را برای نیروها فراهم کردند. بودجه سالانه نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان 4.5 میلیارد دلار بود که بیشتر آن از سوی آمریکا و ناتو پرداخت می شد.
در این حال عنایت الله خوارزمی که به عنوان سخنگوی وزارت دفاع طالبان معرفی شده در پیام به رادیو آزادی نوشته که ما بودجه در حد داریم که در عرصه های متفاوت صرفا اوضاع را نرمال سازیم داریم، یعنی بودجه وجود داره، اما درباره مقدار امی بودجه و پول و این که از کجا به دست می آورن چیزی نگفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان ملل متحد وضعیت اقتصادی و گرسنگی مردم در افغانستان را خیلی نگران کننده عنوان می کند. از سوی کمک‌های جهانی قطع شده و از جانب دیگر نبود پول نقد بازار افغانستان را با تهدید روبرو کرده است. حال در گزارش از ولایت بادغیس داریم که فقر و بیکاری زندگی بسیاری از ساکنان ولایت بادغیس را به دشواری مواجه کرده است. مالداران به دلیل خشکسالی و گرسنگی مجبور شدند که مواشیشان را با قیمت ناچیز به فروش برسانند. برخی از ساکنان بادغیس نیز میگویند که به دلیل بلند بودن قیمت مواد اولیه قادر به خریداری نیازمندی های اولیهشان نیستند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
خشکسالی شدید باعث شده که ده ها مالدار مواشیشان را از ترس نبود علوفه در گنج شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس جهت فروش بیاورند، اما خریدار به دشواری پیدا می شود. بر اساس روایت مالداران مواشیشان به دلیل کمبود علوفه نسبت به سال گذشته لاغرتر هستند. عبدالرحیم 50 ساله سه گوسفند را از ولسوالی بالا مرغاب جهت فروش به شهر قلعه‌نو آورده است.
خوشحالی هم مردم با امینان خود خو حریان مانده ایخ هیچ علوفه با همه تمام ولایت بادغیس پیدا نمیشه. یک پلاستیک کای زر با 500 روپی با جای ما رسیده که من 70 روپی میخوره یک پلاستیک کا.
سال گذشته میزان بارندگی در بادغیس بسیار پایین بود و باعث کمبود شدید علوفه حیوانی و مواد خوراکی برای ساکنان این ولایت شد. این وضعیت غلام حیدر 45 ساله را به فروش تنها داراییش یعنی 4 گوسفند مجبور ساخته تا بتواند نانی برای خانواده 5 نفریش آماده کند.
وضعیت مالداریم بسیار وخیمه، وضعیت مردم وخیمه، یعنی ایتا میبینیم مالداری میبینیم مردم هم مالا موبره جر گشنه توشنه میرن، نه خرج کار نه گندوم هیچ چی نه. وضعیت مردم رو خود چیم که خود میبینیم یک من گندوم در 320 روپیه، یعنی وضعیت مردم رو نمیه.
بیشتر مواد اولیه بادغیس از ولایت هرات تامین میشود. اینجا در یک از مارکت های فروش مواد اولیه قیمت ها سرسام آور شده و بسیاری ها از خریدن این مواد محروم شدند. ساکنان بادغیس میگویند که تا قبل از سقوط حکومت یک بوری 50 کیلوگرمی آرد را به کمتر از 1500 افغانی خریداری میکردند، اما حالا به بیش از 2000 افغانی رسیده. محمد نعیم ساکن بادغیس حیران مانده که چگونه در شرایط بیکاری مواد اولیه برای خانواده خود خریداری کند.
آرد گران شده، برنج گران شده، روغن گران شده، همه گران شده دیگه. برای ما دیگه برای مردم غریب و مسکین مثلا چیزی ندارن، خیلی خیلی مشکل دیگه.
مسئولان محلی طالبان در بادغیس در تلاش جلب توجه نهادهای کمک کننده خارجی برای جلوگیری از گسترده تر شدن فقر در میان خانواده هستند. مولوی باز محمد سروری مسئول فرهنگی طالبان در بادغیس در این مورد میگوید:
لکه څنګه چې په نورو ولایتو کې ګرانې ده.
به مانند دیگر ولایت ها قیمت مواد خوراکه و غیر خوراکه در پادکست گران شده. برای حل مشکل بلند رفتن مواد اولیه بزرگان امارت اسلامی کوشش می کنند که این مشکل حل شود.
دا مشکل حل شد.
دونی ما از سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان می‌گذرد و در این مدت به دلیل مسدود بودن مرزها، محدودیت در کار بانک‌ها و تجارت، قیمت مواد اولیه بلند رفته است. در شرایط کنونی شمار زیاد از ساکنان بادغیس به کمک‌های فوری بشردوستانه برای بقا نیاز دارند. در شرایطی که روز به روز هوا سردتر می‌شود و فقر گلوی بسیاری را می‌فشارد.
شما شنیدید که فقر و بیکاری زندگی بسیاری از ساکنان ولایت بادغیس را با دشواری مواجه کرده است. در مورد فقر و بیکاری و سطح پایین اقتصاد با کارشناس هم مصاحبه داریم، اما پیش از آن چند خبر اقتصادی.
اتحادیه ملی تاجران مواد ارتزاقی افغانستان میگوید هنوز مشکلاتشان در قسمت اخذ پول از بانک ها حل نگردیده است. فضل رحمان رئیس این اتحادیه امروز به رادیو صدی گفت هنوز هم تاجران افغان که میخواهند مواد ارتزاقی را وارد کنند با مشکلات انتقال پول از داخل به بیرون از کشور مواجه هستند. و میگوید تعهدات افغانستان بانک برای حل این مشکل تا به حال عملی نشده است. رئیس اتحادیه ملی تاجران مواد ارتزاقی می‌افزاید و همین دلیل قیمت مواد ارتزاقی در کشور افزایش یافته است. اما مسئولان مطبوعاتی در افغانستان بانک می‌گویند آنان برای بازرگانان سهولت‌هایی را فراهم کردند و پول مواد ارتزاقی و برخی موادهای مورد نیاز دیگر که از بیرون وارد می‌شوند در افغانستان بانک آن را حواله می‌کند. بانک از فعالیت دوباره بانک‌ها در افغانستان 1.5 ماه می‌گذرد، اما هنوز هم فعالیت این بانک‌ها به حالت عادی برنگشته و روزانه صدها تن به شمول تاجران به خاطر به دست آوردن پولشان در بانک‌ها سرگردان هستند. وزارت مالی افغانستان از روند توزیع معاشات کارمندان دولتی در آینده نزدیک خبر می‌دهد. حامد ارغندیوال مسئول مطبوعات این وزارت امروز به رادیو صدی گفت پس از حاکمیت طالبان وزارت مالی 85% معاشات ماه اسد سال جاری کارمندان سیودی داره را که مربوط این وزارت می‌شد از طریق بانک‌ها اجرا کرده است. به گفته او در مناطقی که معاشات نرسیده یا مستفیدهای آنها مشکل داشته و یا هم مشکل در بانک‌ها بوده است. آقای ارغندیوال میگوید وزارت مالی روی برنامه‌ای کار میکند تا در آینده نزدیک معاشات ماه سنبلا و میزان را هم به کارمندان اداره‌های دولتی اجرا کند. در همین حال شماری از کارمندان دولتی میگویند که از 2 ماه بدین سو معاش نگرفته و به خاطر حل مشکلات اقتصادیشان یک بار در هفته وسایل خانه‌شان را به فروش میرسانند. اما وزارت مالی تعهد می‌سپارد که تا چند روز آینده معاشات 2 ماه اخیر تمام کارمندان دولتی پرداخت خواهد شد. و حال هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در سرای شهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 20 پول، 1 یورو 130 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیس 121 افغانی، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 55 پول، 1 درهم امارات 23 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 30 پول، 1000 روپی هندی 1100 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 496 افغانی.
انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان امروز آغاز شد. انتظار می رود که شوکت میرزیایوف رئیس جمهور فعلی در این انتخابات پیروز شود. مهناز نوری و جزئیات بیشتر در این مورد.
انتظار می رود که در انتخابات ریاست جمهوری امروز در ازبکستان شوکت میرزیایوف رئیس جمهور فعلی با توجه به عدم حضور نامزدهای مخالف برای دومین دوره ریاست جمهوری پیروز شود. میرزیایوف با 4 نامزد کمتر شناخته شده دیگر روبرو خواهد شد که عمدتاً طرفدار دولت هستند. 3 حزب مخالف اجازه ثبت نام یا داشتن نامزدی در رقابت را نداشتند. این 6مین انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان از زمان استقلال این کشور تقریباً 35 میلیون نفری از شوروی سابق در سال 1991 خواهد بود. بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان، بیش از 21 میلیون واجد شرایط در نزدیک 11 هزار مرکز رای‌دهی در سراسر کشور رای خواهند داد. شهروندان ازبکستان در بیرون از آن کشور نیز در یکی از حدود 100 مرکز رای‌دهی در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ازبکستان از جمله سفارت ازبکستان در مسکو و 6 مکان دیگر در روسیه رای می‌دهند. بر اساس قوانین انتخاباتی ازبکستان، تنها احزاب سیاسی ثبت نام شده می‌توانند که نامزدهای انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری را معرفی کنند. 3 حزب مخالف ثبت نشده اعلام کردند که می‌خواهند که نامزدهای خود را معرفی کنند: حزب دموکراتیک ارک، حزب حقیقت و توسعه و حزب منفعت مردم. با وجود تلاش‌های آنان هیچ یک ثبت نشد و فشارهای رسمی همه آنها را مجبور کرد که به تلاش‌های خود برای داشتن نامزدها در رقابت پایان دهند. 5 نامزد حاضر در رقابت و احزاب سیاسی آنان عبارتند از بهرام عبدالحلیموف از حزب عدالت، مقصوده بوریس وا از حزب دموکراتیک خلق، نارزولا اوبلو مرادوف از حزب اکولوژیک، علیشیر قادروف از حزب احیای ملی و میرزایف از حزب لیبرال دموکرات ازبکستان. بوریسوا دومین زن است که در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان شرکت می کند و اوبلو مرادوف اولین نامزد ریاست جمهوری است که توسط حزب اکولوژیک معرفی شده است. تنها میرزایف 64 ساله قبلا نامزد ریاست جمهوری شده است. انتظار می رود که او در برابر رقبای نسبتا ناشناخته بر راحتی پیروز شود. میرزایف از سال 2003 تا سال 2016 صدر اعظم ازبکستان بود. نخستین و تنها رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف در سال 2016 درگذشت. میرزایف به عنوان رئیس جمهور موقت برگزیده شد و سپس در انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام در 4 دسامبر 2016 با کسب کم و بیش از 90% آرا پیروز شد. حدود 970 ناظر خارجی بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت خواهند کرد. سازمان امنیت و همکاری در اروپا، دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر 28 ناظر بلند مدت و 250 ناظر کوتاه مدت را به ازبکستان اعزام کرده است. از زمان استقلال این کشور پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی، هیچ انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری در ازبکستان توسط گروه‌های نظارت بر انتخابات غربی آزاد یا عادلانه ارزیابی نشده است.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 1:22 با وقت افغانستان است. سازمان ملل متحد وضعیت اقتصادی و گرسنگی مردم در افغانستان را خیلی نگران کننده عنوان می کند. از یک سو کمک های جهانی قطع شده و از جانب دیگر نبود پول نقد بازار افغانستان را با تهدید روبرو کرده است. طارق فرهادی از آگاهان امور اقتصادی می گوید که قطع کمک های خارجی بزرگترین صدمه برای افغانستان بوده است. جاوید نعیمی همکارم در این مورد با آقای فرهادی گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده است که وضعیت فعلی اقتصادی افغانستان به کدام سو روان است؟
وضعیت اقتصاد افغانستان به طرف یک بحران روان است. دلیلش همی است که فکر کنین که تا یک سال قبل در افغانستان تقریبا سال 8 میلیارد دلار می رسید از کمک های جهانی و از کمک های که بر اردوی ملی می شد و 8 میلیارد دلار در اقتصاد داخل می شد. در حقیقت آله ای قطع شده مثل چیزی که یک نفر معاشش قطع شده، عایدش قطع شده. افغانستان عایدش قطع شده چون 80% بودجه حکومت هم از طرف خارج تمویل می شد.
آقای فرهادی، پیشبینی شده از سوی سازمان ملل متحد که 97% تمامی جمعیت افغانستان با خطر رفتن به زیر خط فقر روبرواند. پیشبینی شما چیست؟
97% تقریبا همگی زیر خط فقر میرن در افغانستان، با جز کسایی که بسیار متمول هستن و در شهرها هستن. و این به خاطر از ایست که کسانی که در حکومت کار میکردن معاشاتشون فعلا اجرا نشده از 4 ماه به این طرف، از قبل از آمدن طالبان. در حقیقت زنان هم کار نمیکنن، خانه نشین شدن. طالبان هنوز یک برنامه مشخص ارائه نکردن که اینا چی وقت پس به کار برن. زنان در افغانستان یک رول اقتصادی دارن و بسیارشون نانآور هستند. در خانواده خودی یک نکته مهم است.
نبود پول نقد تا چه حد آقای فرهادی در بحران اقتصادی نقش داشته و آیا زمینه تزریق پول از جانب حکومت طالبان در بازار وجود داره؟
مشکل فعلا نیست که در افغانستان دلار وجود نداره و در حقیقت حکومت فعلی هم پولی نداره چندان که در اقتصاد تزریق کنه، خصوصا ارز یا دلار نداره. از واردات افغانستان باید که دوباره مالیه گرفته شود، مالیه جمع شود از سرحدات افغانستان و این مالیه بعض مصارف حکومت اجرا کنه، معاشات اجرا کنه، وقت میگیره و به هر صورت به پیمانی سابق امکان نداره. فعلا در افغانستان یک بحران ارز است، یعنی پول خارجی نیست در افغانستان.
و در نهایت برای حل این همه چالش چی راهکارهای نیاز است، چی از جانب حکومت طالبان و چی از سوی جامعه جهانی؟
از جانب جامعه جهانی پروگرام ملل متحد در توسعه فعلا یک چیز را سر کار گرفته که کمک نقدی کنه راستن به مردم و بدون از اینکه از راه حکومت بگذره و این بسیار پروگرام خوب است، منتها بسیار کوچک است، اندک است نظر به ضرورتی که یک کشور 38 میلیون نفری داره. این در بعض نقاط کمک میکنه، ما در رسانه میشنویم، اما نظر به نیاز بسیار اندک است. بهترین راه همی است که طالبان بعضی تغییرات بیارن در حکومت، که حکومت مشروعیت پیدا کنه به صورت بین المللی، که باز بتانیم که دوباره در پی امداد هنگفتر یا بزرگتر بین المللی شویم و در حقیقت کشورهایی که قبلا افغانستان کمک میکردن دوباره اینا در یک تعامل با افغانستان بیان که کمکشون رو بیشتر بسازن.
طارق فرهادی از آگاهان امور اقتصادی افغان بود که درباره وضعیت اقتصادی در افغانستان صحبت میکرد. اما باز هم گزارش های دیگر از وضعیت اقتصادی در غور، مردم از تنگ دستی به جمهوری ازم از کوها شده و این امر باعث کردیده که بازار گیاهان کویی این روزها در غور پر رونق شود. برخی مردم محل به دنبال خشکسالی و فقر اقدام به چیدن و فروش گیاهان کوهی کردن، اما بسیاری ها شکایت دارند از خشکسالی، بیکاری و ناداری. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از باشنده های غور آغاز می شود.
از ساعت 8 میرم تا کو به یام جمع کردن تا ساعت 3 سمیایم اینجا با بازار اونا رو می فروشم.
سید محمود احمدی 43 ساله است، خوشسالی و بیگوری به جمع‌آوری گیاهان کوهی رو آورده. او در روستای کوسی در دامن کوههای سفیدکو با همسر، دو دختر و سه پسرش در خانه گلی یک طبقه زندگی می کند. احمدی به رادیو آزادی گفت که امسال زراعت او و دیگر روستانشینان به دلیل خشکسالی حاصل خوبی نداده.
20 من گندم کشت کردم امسال، اما 20 منم وار نداشتم. از تاثیر خشکسالی امسال که هیچی جور نشده از گندم، چون که خشکسالی بوده زرد شده حاصل نداده.
او روزانه 2 کیلومتر را میپیماید که برای تامین مخارج زندگیش گیاهان کوهی را جمع‌آوری کند، از جمله یامه.
و ما یامه که میریم، یامه جمع کردنش بسیار سخته. اونا رو به صد زحمت جمع میکنیم، به بازار میاریم، کیلو 150 روپیه میفروشیم. پولش که خوبه، گرچه جمع کردنش خیلی مشکله. بکو سختی کواز بلند سنگ دیگه مشکله به آدمی کاریگر. خوبه بازم گزاره کنیم دیگه، چون که کاروبار نه امسال.
یامه گیاهی طبیعی همیشه سبز با مزه ترش میباشد. مردم اون را جمع‌آوری میکنند و پس از کوبیدن به فروش میرسانند. برخی ها میگویند که از آن در ساخت دارو برای درمان بیماران استفاده می شود. اما برخی مردم و مسئولان حکومت پیشین می گفتند که از آن در روند تولید مواد مخدر کار گرفته می شود. احمدی روزانه برای 8 ساعت یام جمع‌آوری می کند. او به رادیو آزادی گفت که روزانه 3 الی 4 کیلو یام می چیند و در بدل هر کیلو 150 افغانی دریافت می کند. اما او از آمدن زمستان نگران است.
همه حال که یامه است، از وقتی که طالبان آمده کاروبار مردم همه هیچ کاروباری ندارن، فقر و افزایش یافته، بیکاری زیاد شده. حالی چند روز بعد دیگه زمستان، سردی، مردم چی بخوره؟ به همه حالی مردم این طالبان کمی توجه داشته باشن.
اما احمدی اکنون به این باور است که میتواند از طریق جمع‌آوری این گیاهای با ارزش کوهی به برخی احتیاجات روزمره زندگیش رسیدگی کند. تنها سید محمود احمدی نیست که کار شاق میکند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان تعداد زیادی مردم بیکار شدند و مصروف کارهای شاق هستند. گل احمد الماس خبرنگار محلی در غور است. او پس از تسلط طالبان در غور کارش را از دست داده است. الماس این روزها برای برقراری مخارج زندگیش کار شاق میکند.
تولات اخیر که در افغانستان رخ داد ما کار خود از دست دادیم و ما مجبور شدیم که بیایم کار دیگانه بکنیم. روزانه میرم به کوه ها ایزوم برای زمستان و جمع میکنم.
جنگ ها، فقر، بیکاری، بهای بلند مواد خوراکی و خوشسالی تعداد زیادی مردم غور را در تنگنای زندگی قرار داده است. چند روز پیش مسئولان در غور گفتند که در پی فقر و خوشسالی 174 کودک و 10 مادر مبتلا به سوء تغذیه در 6 ماه اخیر در این ولایت جان دادند.